ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. انفجار بمب در کابل باعث مرگ 10 تن شد. اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرد. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. وزارت کشور افغانستان تعداد قربانیان انفجار بمب در روز دوشنبه در مرکز شهر کابل را دست کم 10 نفر کشته و 20 زخمی اعلام کرد. به گفته ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، انفجار در بیرون یک پاسگاه پلیس در منطقه پر ازدحام روی داد و در جریان آن یک عامل انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده را منفجر کرد. گفته شده است که اکثر قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر چند حمله انتحاری در کابل صورت گرفته است. طالبان مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفتند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان گفت که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. آقای هاشمی رفسنجانی که در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. با علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه در سفری رسمی برای گفتگو با مقامات روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت که در این سفر و در ملاقاتهایش با مقامات عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آقای ولایتی رابطه ایران با روسیه در تاریخ روابط دو جانبه را بی سابقه توصیف کرد که به گفته او در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. و اما مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو در سوئیس آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به سراغ هانا کاویانی همکارم میریم و هانا کاویانی گزارش ها مربوط به مذاکرات رو در ژنو دنبال کرده. تازه ترین خبرها رو از او بشنویم. هانا، به استودیو خوش آمدی و بشنویم از شما.
سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، قرار بود ساعتی پیش دیدار نمایندگان دولت سوریه انجام بشه با استفان دی مستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و همکارانش، که این دیدار به تعویق افتاده و سخنگوی آقای دی مستورا اعلام کرده که ابتدا نیاز به گفتگو با مخالفان بشار اسد هست امروز و شاید دیدار با نمایندگان دولت در روز دیگری برنامه‌ریزی بشه. عصر امروز قرار مخالفان با عنوان کمیته عالی مذاکره کننده که میدونیم که طی نشستایی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی داشتن شکل گرفته، با دیدار بکنن با آقای دی مستورا. اونها باید روز جمعه به ژنو می اومدند، اما در نهایت شنبه شب به این شهر اومدن. پیش شرط هایی برای آغاز گفتگوها دارند، از جمله پایان بمباران و رساندن کمک های بشر دوستانه، پایان محاصره برخی از مناطق، و گفتند که امروز اعلام کردند که ضمانت‌های مثبتی هم دریافت کردند از حامیان بین المللیشون. باید دید که چه پیش شرط‌هایی رو اونها دقیقا مطرح کردن و چه وعده‌هایی به اونها داده شده. بشار جعفری نماینده دولت سوریه در این گفتگوها گفته که طرف مقابل در گفتگو جدی نیست و اونها حتی یک فهرست نهایی از اپوزیسیون هم ندارن. البته این انتقادیه که برخی دیگر هم مطرح کردن، مثلا گفتن کردها در این مذاکرات نقشی ندارن. و اون چه که تحول مهم شاید محسوب بشه در 24 ساعت گذشته اینه که نماینده‌ای از گروه جیش الاسلام هم به این گفتگوها میپیونده و قراره محمد العوش امروز در ژنو حاضر بشه و مذاکره کننده ارشد اپوزیسیون باشه. مثلا روسیه به عنوان یکی از دو کشوری که آغاز کننده این مذاکرات بوده، این روند رو با آمریکا شروع کردن و سازمان ملل گروه جیش الاسلام رو یک گروه تروریستی میدونه. در نتیجه خیلی انتقاد برانگیز بوده تصمیم اپوزیسیون برای اینکه جیش الاسلام هم وارد این گفتگوها بشه.
همزمان با برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ژنو، با سه انفجار در منطقه شیعه نشین زینبیه در دمشق دست کم 70 نفر کشته شدند و 10 نفر دیگه هم زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها رو که در منطقه موسوم به سید زینب روی داده به عهده گرفته. در این باره اطلاعات بیشتر از شما بگیریم.
بله، تعداد کشته شده ها 71 تن از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام شده. دولت سوریه این تعداد رو کمی کمتر اعلام کرده. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که کشته شده‌ها شامل 29 غیر نظامی از جمله 5 کودک و همچنین 42 تن از افراد نظامی یا شبه نظامی موافق دولت سوریه بودند و همونطور که گفتید گروه خلافت اسلامی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته، انفجاری که در منطقه‌ای رو رخ داده که بسیاری از پناهجویان عراقی شیعه که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به سوریه پناهنده شده بودند در اینجا سکونت دارند و بسیاری شیعیان دیگر. در تحول دیگه البته باید این رو هم اضافه کنم که مقام ارشد آمریکایی برت مک‌کرک همراه هیئتی از مقام‌های فرانسوی و بریتانیایی به منطقه کوبانه رفته و اونجا با نظامیان کرد و عرب دیدار کرده و درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. از سوریه به یمن میریم، جایی که جنگ در اون کماکان ادامه داره. در همین حال ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به کشته شدن شماری از غیر نظامیان در برخی عملیاتش در یمن اعتراف کرده. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ایلیا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. اعتراف عربی به رهبری عربستان سعودی از تشکیل کمیته مستقل متشکل از کارشناسان برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف خبر داده. اطلاعات بیشتر از شما بشنوید.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیانیه ائتلاف عربی توسط نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد منتشر شده، ابراز تأسف کرده از کشته شدن غیر نظامیان در یمن. البته گفته هنوز سازمان ملل متحد در گزارشی که قبلا منتشر کرده و گفته 119 حمله هوایی که توسط ائتلاف عربی صورت گرفته به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده، دلایلی در این ارائه نکرده. اما با این حال ائتلاف عربی گویا یک کمیته متخصص از کارشناسان نظامی قانونی و همچنین از تسلیحاتی تشکیل داده. این کمیته مستقل گفته از کشورهای مختلف درش حضور دارن. این کارشناسان برای تحقیق در مورد حملات انجام شده و اینکه چه میزان این حملات میتونه برای غیر نظامیان خطرساز باشه. خب تا الان چند بار گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته میشن و همه این اخبار رو ائتلاف عربی تکذیب کرده و اون رو از سوی مخالفان خودش یعنی حوثی ها دونسته. از سوی احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی با اشاره به این گزارش ها گفته که خود دولت یمن، دولت عبدالرحمن منصور هادی هم کمیته تشکیل داده و افزوده که حملاتی که صورت میگیره همه بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی است که بخشی از اونها رو دولت یمن فراهم می‌کنه.
ایلیا، حالا ائتلاف عربی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
اینطور که آقای احمد اسیری گفته، کارشناسان نظامی از آمریکا و بریتانیا به اتاق عملیات ائتلاف عربی که در عربستان سعودی تشکیل شده رفتن و در اونجا نظارت میکنن بر بهبود عملیات هوایی که این ائتلاف انجام میده برای اینکه کمتر آسیب رسانی بشه به غیر نظامیان. همچنین تاکید کرده که سعی کرده ائتلاف عربی از حمله به زیرساخت‌های یمنی هم خود داری بکنه و افزوده این کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی طی روزهای گذشته کارگاهی در اتاق عملیات برگزار کردند و این کارگاه ها و همچنین آموزش نیروهای عربی ادامه خواهد یافت.
ایلیا، همزمان با درگیری های نیروهای دولتی یمن و متحدانشون با حوثی ها، القاعده یک شهر رو در جنوب یمن تصرف کرد.
شهر عزلان یک مرکز تجاری اصلی در جنوب یمن هست که حدود 70,000 سکنه داره. این شهر قبلا هم توسط شبه نظامیان القاعده تصرف شده بود، اما در سال 2012 ائتلافی از نیروهای دولتی وقت یمن و همچنین نیروهای قبیله‌ای تونستن القاعده را از این شهر بیرون برونن. اما الان با توجه به اوضاع یمن و با توجه به خلأ امنیتی که در بعضی از منطقه هست، بار دیگه شبه نظامیان القاعده تونستن وارد شهر عزلان بشن. شاهدان اینی میگن شبه نظامیان و وقتی صبح امروز وارد شهر شدن، پرچم‌های سیاه خودشون رو برافراشتن و ایست‌های بازرسی رو در ورودی‌های شهر و همچنین در بعضی از خیابون‌های اون مستقر کردن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم. و ما فردا سه‌شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر برای دومین بار پس از آغاز مرحله اجرایی توافق اتمی به تهران سفر میکنه. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، در پاسخ به همکارم میرعلی حسینی در مورد اینکه مگر هدفهای آلمانی ها در سفرهای قبلی به ایران تحقق نیافته چنین میگه.
به نظر میرسه که دست کم در ابعاد اقتصادی این هدف ها خیلی موفق نبوده در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به خصوص ایتالیا و فرانسه. در تیر ماه معاون صدر اعظم آلمان آقای سیگمار گابریل رفته بوده به ایران. در دی ماه همونطور که شما اشاره کردید، کمپانی‌های بسیار زیادی از جمله دایملر بنز در ایران بودند، با مقامات مختلفی از شورای مصلحت نظام بگیرید تا مقامات نظامی دفاعی صحبت کردند و جلساتی داشتند. ولی ظاهرا همه اون تماس‌های اولیه در این مرحله‌ای که آقای روحانی از سفر اروپایی برگشته نشون داده شده که چندان نتیجه مورد نظر آلمانی‌ها را تأمین نکرده. به این دلیل استش که حالا یک سفر دیگری در یک فاصله خیلی کمی هم تنظیم شده و مورد موافقت قرار گرفت که قرار فردا انجام بشه.
در آستانه این سفر به نقل از فرانک والتر شتاینمایر گفته شده که حل بحران‌ها و منازعات خونین خاورمیانه بدون فشار مشترک از بیرون و همکاری قدرت‌های منطقه میسر نیست. به نظر شما به غیر از مذاکرات اقتصادی، هیئت آلمانی در این سفر چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه؟
خب دیپلماسی آلمان رو در اون خلال مذاکرات 5+1 البته ما نباید فراموش بکنیم. آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره و دلیل اینکه آلمانی ها فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن، این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موزه آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن، بایستی واقعا صبر کرد و دید.
پس از سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه، تصور میشه که آلمان در رقابت برای ورود و نفوذ به بازارهای ایران کمی عقب مانده. عوامل تأثیرگذار بر این مسئله چیست آقای روشندل؟
دلیل اصلی که آقای روحانی رو به آلمان دعوت نکردن برخلاف ایتالیا و فرانسه این بود که بین خانم آنگلا مرکل صدر اعظم و معاونشون سیگمار گابریل اختلاف نظر وجود داشت به خاطر پرونده حقوق بشر ایران و رقم بالای اعدام‌ها در سال گذشته و همچنین محدودیت آزادی‌ها در ایران. فرانک والتر اشتاینمایر در این وسط یک نظر بینابینی داره و معتقد استش که یک رویکرد جدیدی بایستی در نظر گرفته بشه و اون این استش که بین منافع اقتصادی تجاری و مسائل دیپلماتیک و سیاسی آشتی داده بشه و از این نظر استش که اشتاینمایر در به هدف آشتی دادن عربستان و ایران سر مسائل یمن و سوریه داره به تهران سفر میکنه.
با دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، آشنا میشدید در مورد سفر والتر اشتاینمایر برای دومین بار پس از آغاز مرحله برجام.